أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. گرچه در آیه سوره مبارکه بقره که فرمود و نبلون نکن به شیء من خوف و الجوع و نفس من اموال و انفس و ثمرات و بشر الصابرین، اونجا تا حدودی مسئله امتحان بازگو و بررسی شد، اما شاید بعضی از نکات اونجا مطرح نشده باشد یا فعلا در اذهان نباشد، ذکر بعضی از اون نکات بد نیست. و این است که اصل ابتلا که از ماده بلاست و بلا یعنی فرسوده کردن، آدم وقتی یه لباسی رو چند سال بپوشه این لباس بلا و کهنگی پیدا میکنه، کهنه میشه. بلا یعنی کهنگی، ثوب بالی یعنی لباس فرسوده. اگر کسی لباسی را چند سال بپوشه این ثوب میشه بالی و کهنه و فرسوده، و صاحب این لباس کاملا از وصف این لباس با خبر است که آیا رنگش ثابت است یا نه، زود میره یا نه، پارچه دوام داره یا نه، قابل اتوس یا نه، اگر لکه‌ای برداشت لکش زود پاک میشه یا دیر پاک میشه، همه خصوصیاتی که در یک لباس هست، شخصی که چند سال این لباس را پوشیده، این قبا را مثلا پوشیده، او را کهنه کرده، به همه خصوصیات این پارچه آگاه است. این خاصیت ابتلای ثوبی است که ثوب بالی میشود، یعنی کهنه میشود. این معنای لغوی. در تعبیرات عرف هم وقتی کسی بخواهد بگوید من چندین سال با او رفاقت داشتم و از اوصاف او با خبرم، میگوید من کهنش کردم، یعنی چندین سال با او معاشرت کردم و از او با خبرم. این هم دو مطلب. از جمع اون تعبیر لغوی به این تعبیر عرفی به دست میاد که در موقع امتحان اون امتحان کننده تا انسان را فرسوده نکند گوهرش ظهور نمی کند که این چی گوهری دارد. این از که گفته شد فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال، در زیر رو شدن حالات گوهر افراد مشخص می شود. گاهی با زشتی ها، با حوادث ناگوار، گاهی با حوادث گوارا، گاهی با مقام و نسب، گاهی با عزل و رفع پست، گاهی با دادن مال، گاهی با گرفتن، گاهی با دادن فرزند، گاهی با گرفتن، گاهی با شهرت، گاهی با خاموشی، با همه اینها در همه شرایط امتحان می شود تا خوب انسان فرسوده بشه و گوهرش مشخص میشه. تا انسان بالی نشه، فرسوده نشه در کشاکش امتحان، گوهرش ظهور نمی کنه. اینه که ذات اقدس اله به اولیای کودکان فرمود اگر خواستید اموال ایتام را به اونها بدید، قبل از بلوغ که نمی توانید، بعد از بلوغ اگر چنونچه این رشید بود می توانید اموال یتاما را به اینها بدید، و به تلول یتاما اینا را کهنه کنید، چندین بار بیازمایید در خرید و فروش و مانند آن، اینا رو بررسی کنید، اینا رو کاملا فرسوده کنید، ببینید اینا لائقند یا نه. وابتلو این است. همین معنا با حفظ این خصوصیات اصلی در امتحانهای الهی هست. ذات اقدس اله بشر را در شرایط گوناگون میازماید تا کهنه کند، خلاصه فرسوده بشد انسان و گوهرش مشخص میشود که چه خواهد بود. این میشه معنی امتحان. چون معنای امتحان این است، لذا خدا فرمود ما انسان را برای آزمون خلق کردیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما چون میخواییم او را امتحان کنیم، او مبتلای ما بشود، او را از مجاری ادراکی و همچنین تحریکی برخوردار کردیم که خوب او را بیازماییم. لذا وقتی که میخواد بیازماید در شرایط گوناگون بیازماید. بعضی ها در حال فشار و مصیبت خوب از عهده امتحان برمیان، صبر خوبی دارن، ولی وقتی به رفاه و امکانات رسیدن شکر بدی دارن، شکور نیستن گرچه صبورن. بعضی ها در مواقع امتحان خوش که به اونها امکانات مالی داده می شوند امتحان خوبی پس می دن، یعنی شکر خوبی دارن، به جا صرف می کنن، در راه حرام صرف نمی کنن، اهل اسراف و اسراف نیستن و مانند دارن، ولی اگر به تنگ دستی بیفتن نمی توانن صبر کنن. ذات اقدس اله همه را در شرایط گوناگون امتحان می کنن. لذا اصل آفرینش انسان را با امتحان در سوره مبارکه هل اتی علی الانسان حین من الدهر یاد کرد. هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا و ماننده. در سوره مبارکه هل اتی آیه دو به بعد، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور. برای آزمون فرمود ما انسان را در زمینی زندگی دادیم که این زمین را مزین کردیم به انواع نعمتها. در سوره مبارکه کهف این چنین فرمود، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. ما انسان را در کلاس امتحان گذاشتیم، یعنی در روی زمینی قرار دادیم که زمین را مزین کردیم. او اگر عاقل باشد بین زینت الارض و زینت الانسان فرق میگذارد، اگر فریب بخورد فرق نمیگذارد. ما اون چه که در روی زمین قرار میگیرد، خواه رو اصول صنعت خواه رو اصول طبیعت، هیچ کدام اینها زینت الانسان نیستن، اینا زینت الارضن. و اگر هم دسترسی پیدا کرد به منظومه های شمسی راه یافت، در جهان ستاره ها هم باید بداند که انا زینا السماء، این ستاره ها هم بالاخره زینت السماء نه زینت الانسان. پس اگر یه روزی انسان قدرتی داشت و قصرهایی ساخت که لم یخلق مثلها فی البلاد، یا باغهایی داشت که گفت ما از اون لن تبید هازهی ابدا، یا اگر سفر آسمانی کرد و در منظومه شمسی هم اونجا صاحب باغ و راغ شد، در همه این اطوار باید بداند که هیچ کدام از موجودات زمینی و موجودات آسمانی زینت الانسان نیستند. انا جعلنا ما على الارض زینتن لها نلکم. حالا اگر کسی توانست یه باغ خوبی تهیه کند، یه خونه خوبی بسازد، یه فرش خوبی بسازد تهیه کند، همه اینها زینت هست، اما اون منطقه از زمین که آباد شد با وسیله باغ یا خانه یا فرش، اون قسمت از زمین مزین شد نه صاحب خانه. بعدم فرمود اینا پژمرده می شود. حالا اگر چون چه توانست چند ستاره ای را هم به نام خود سبز بدهد، باز هم این زینت و سما است نه زینت و لرز. بر فرض هم انسان مالک شمس و قمر هم بشود، باز مزین نشده. زینت الانسان همان است که در سوره حجرات مشخص کرد، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس زینت الانسان همون ایمان است بلا غیر. فرمود ذات اقدس اله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس ایمان می شود زینت الانسان بلا غیر. هرچه بیرون از محدوده جان آدمی است به حساب زینت انسان نخواهد آمد. در موقع امتحان اون که عاقل است بین زینت الانسان و زینت الارض فرق میگذارد، بین زینت الانسان و زینت السما فرق میگذارد. اون که عاقل نیست به دام زویل للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره می افتد، بین زینت الارض و زینت الانسان فرق نمی گذارد و زینت الارض را زینت انسان می پندارد و خود را مزین می کند. فخرج علی قومهی فی زینته، این چنین می شود. در حقیقت اون مرکوب مزین شد، اون لباس مزین شد، نه قارونی که خرج علی قومی فی زینته. امتحان برای آن است که انسان درست این راه ها را تشخیص بده، چیزی که بیرون از جان اوست او را زینت خود نپندارد و چیزی که در درون ذات خود اوست او را زیور بپندارد بلاغیر. اون در همه اوائل سوره مبارکه آل عمران بحث شد که اگر هم شیطان مزین هست، شیطان از مجاری قدرت ذات اقدس اله هست، در حد امتحان در این کارها رو میکنن، مگر اینکه کسانی تحت ولایت شیطان باشن که خداوند شیطان را بر اونها مسلط کند و بفرماید به اینکه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. خب میخواد گوهر افراد مشخص بشود، وگرنه ذات اقدس اله جز لطف چیزی دیگری ندارد. گوهر بد بدان معلوم بشه، گوهر خوب خوبان هم معلوم بشه. لیمیزن لال خبیث من الطیب، تا امتحان نشه خوبی خوبان روشن نمیشه. همه انبیا و اولیا و مردان الهی به وسیله امتحان به این مقام منی راه یافتند و راه برای دیگران هم باز بود، ولی به سوی اختیار خود تیره کردن. اگر امتحان نباشد بین عاقل و جاهل فرقی نیست، بین مهذب و ملوث فرقی نیست. این امتحان است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، امتحان چیز بسیار خوبی است. مطلب دیگران است که در بحث دیروز آیه سوره انبیا اشاره شد که فرمود ما نبلوکم به شر و الخیر فتنه. در سور دیگر هم همین مسئله هست که ما گاهی با حسنات انسان را میازماییم تا ببینیم شاکر است یا نه، گاهی با سیئات میازماییم ببینیم صابر است یا نه، گاهی در جمع غافلان انسان را میازماییم ببینیم ذاکر است یا نه، گاهی در جمع جاهلان می آزماییم ببینیم عهد فکر و علم است یا نه. مسئله شکر، مسئله صبر، مسئله فکر، مسئله ذکر، همه اینها در شرایط گوناگون امتحان می شود تا انسان شکور صابر ذاکر از غیر اینها مشخص بشه. رضا می فرماید به این که بروناهم بالحسنات و السیئات، نه تنها با سیئات می آزماییم، گاهی با حسنات گاهی با سیئات. آیه 168 سوره اعراف این است که وقطعناهم فی الارض اممًا منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی با خوبی ها اینها رو می آزماییم بلکه برگردند شاکر باشه، گاهی با ناگواری و دشواری اینها را امتحان میکنیم بلکه در اثر صبر برگردند و صابر باشند. در همین سوره اعراف آیه 163 جریان قوم یهود را بازگو میکند. همون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اینا که در کرانه اون دریا زندگی میکردن امتحان شدن به اینکه روز شنبه صید نکن، این تکلیف الهی بود که شنبه تعطیل باشه صید نکن. اینا می دیدن روز شنبه که صید نمی کنن ماهی ها شاره هن یعنی بارز هن، شره هن یعنی بارزین هن، همه ماهی ها به دم دست به دم تور میان، نزدیک هن، فراوان هن، زیاد هن. اما روز یک شنبه به بعد ماهی فراوان نیست، خداوند فرمود ما اینها رو امتحان کردیم، از اون طرف گفتیم روز شنبه صید نکنید، از اون طرف ماهی ها روز شنبه فراوان دم دست بودن و یوم لا یثبتون لا تعطیهم، روزی که روز سبتشون نیست، روز تعطیلشون نیست، روز کار هست، ماهی فراوان نیست. ما اینا رو اینجور امتحان کردیم. خب ماهی ها بر اساس آیه سوره هود که ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها، هر جنبنده بخواهد در هر شرایطی حرکت کند زمام او به دست ذات اقدس اله هست. کی ماهی ها رو جلو میاره و در روز تعطیلی اینا رو فراوان نشون میده؟ کی اینها رو در روز کار دستور میده یه قدری حاصله بگیری؟ همون ما این کار رو کردیم دیگر. ما از این طرف به اینها میگویم روز شنبه سید نکنید، در روز تعطیلی سید نکنید، از این طرف در روز تعطیلی ماهی ها هم فراوانن. اینا امتحان شدن و یه عده‌ای در امتحان ناکام موندن، آمدن دو با حیله شرعی بالاخره روز شنبه از ماهی هم استفاده کرد. اونم باز امتحان هست، یعنی تمام اجر در دنیا داده نمیشه. هر چیزی که در دنیا نصیب انسان شد ولو نسبت به گذشته اجر و پاداش باشد، نسبت به آینده امتحان است. اگر چیزی را خدا به انسان داد، این تمام اجر نیست. تمام اجر فقط در قیامت است که انما توفون اجورکم یوم القیامه، که اونجا اجر است و حسابی و اعمالی دیگه در کار نیست. اما در دنیا هر چه به انسان برسد بالاخره همراه با یک تکلیف است که امتحان است. مسئله دیگر آن است که مشابه این را در جریان صید محرمان فرمود، همون لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام صید بر شما حرام است. خب اینهایی که احرام صید بر اینها حرام است، نیازمند هستن به مواد غذایی. از اون طرف هم ذات اقدس اله می فرماید ما در حال احرام شما را امتحان میکنیم، به شیء من الصید تنالوا ایدیکم و رماحکم. خب از اون طرف می‌فرماید در حال احرام لا تقتلوا الصید و انتم حرم، وقتی محرمی صید نکنید. از اون طرف آهوان بالای کوه را دستور می‌دهد که به دامنه کوه سرازیر بشوند، به تیررس اینها یا دسترس اینها قرار بگیرند تا اینها را بیازماید. وگرنه کسی که محرم شد و صید بری بر او حرام شد و صید در دسترس او نیست، موفق شدن در این امتحان کار سهل است. اونجا امتحان دشوار است که انسان نیازی به مواد غذایی داشته باشد، به بهترین غذاها که همون گوشت‌های حیوانات مثل آهو اینهاست در دسترس باشد و در تیررس باشد و اون نکند. خب پس امتحان گاهی به امور گواراست، گاهی به امور ناگوار. این هم امتحان است نسبت به گذشته، هم اگر کیفر است نسبت به آینده. اگر بد بود، اگر خوب بود فقط امتحان است، اگر انسان خوبی بود فقط امتحان است، اگر انسان بدی بود به ما کسبت ایدیکم است. اما ذات اقدس اله می فرماید به این که ما اینها رو می گیریم فلولا از جا هم بعضنا تدرعو، در همین زمین است، می فرماید به این که ما اینها رو در فشار قرار دادیم، چرا اینها تضرعو نکردند؟ ما اصلا برای اینکه اینها به یاد حق بیفتند و تضرع کنند اینها رو در فشار آوردیم، دیدیم که نه، لائق فشار نیستن، فشار را از اینها گرفتیم، نعمتهای فراوان به اینها دادیم، اضافرهو به ما اوتو، تا کاملا پروار شدند و در نعمت غرق شدند اخذنا هم بقتتن. ما بهترین نعمت رو به اینها دادیم که اینها بگوین یا الله، دیدیم لائق نیستن. این فشار نعمت الهی است. همون فلولا جا هم بعثونا تزرع، وقتی بعث ما آمد چرا ناله نکردن، چرا تزرع نکردن؟ دیدیم لایق نیستن، اینا رو به حال خودشون رها کردیم و بعد در بهبه نعمت اینا رو گرفتیم. الان ابتهام در همه این موارد هست. بعضی از موارد را ذات اقدس اله خیلی روشن ذکر میکنن، میفرماد به این که وقتی به ذوالقرنین این همه نعمت رسید، یا وجود مبارک سلیمان اون همه نعمت رسید، گفت این نعمت را خدا به من داد تا ببیند من شاکرم یا نه. در باره سلیمان سلام الله علیه آیه 40 سوره نمل این است، وقتی فرمود به اینکه ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال کذا و کذا قبلا یرتد دلک ترفوق فلما رآه مستقبلا عنده قال هازا من فضل ربی لیبلونی اعشکر و ام اکفر. خب این فضل خداست که نصیب ما کرده است تا ما را امتحان کند ببیند ما شاکریم یا نه. اون فشارها برای روشن شدن صبر است و این خوشحالی ها برای روشن شدن شکر. پس معلوم بشود گاهی ذات اقدس اله کسی را که در حد سلیمان سلام الله علیه است به وسیله اون مقامی که یکی از شاگردان او میگوید انا آتی که بهی قبلن یرتد الیک ترفوق می آزماید، این میشه امتحان الهی. در بخشای دیگر اینا خوب از عهده امتحان برمیان، عده دیگر توان اون را ندارن. پس امتحان گاهی به صورت ورنبلون لکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات است، این به حوادث ناگوار. گاهی در حد هازا من فضل ربیست لبلونی اشکرم اکفر است، این درباره حوادث گوارا. مقامات اجتماعی هم باز به شرح ایزن. در پایان سوره انعام آمده که آخر آیه سوره انعام این است، و هو الذی جعلکم خلائف الارض فرفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. این تفاوتی که در جامعه هست، بعضی رئیسن بعضی مرعوس، نه روی لیاقت ذاتی رئیس است نه روی محرومیت ذاتی مرعوس. گاهی وضع می شود این رفع بعضکم فوق بعض درجات، این لیبلوکم است، هم لیبلو الرفیع را هم لیبلو الوزیع را، برای هر دو امتحان است. ببیند این صابر است یا نه، اون فخر فروش است یا نه، برای هر دو امتحان است. بله، یعنی این که در این منزله او را قرار داد این جعل الهی است، این که او را در این حد قرار داد رفع بعضکم فوق بعض، یه عده را در پایین قرار بدهد یه عده را در بالا قرار میدهد. اینا این چی نیست که کار به دست غیر حق تعالی باشد، این نظم نظم امتحانی است، نظم پاداشی در بهشت است که لهم درجاتون یا قرفون مبنیه و امثال زاله. اما نظم دنیایی نظم آزمونی است، رفع بعضکم فوق بعضن درجات لیبلوکم فی ما آتاکم، در هر دو حال. پس امتحان در همه شرایط هست و گوناگون هم هست، منتها اون چی در سوره مبارکه بقره آمد مخصوص حوادث ناگوار است، در موارد دیگر آمد. اما آیه محل بحث که می فرماید توبلوان فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن، این ناظر به امتحان به حوادث ناگوار است. حالا یا ناگوار تشریعی مثل این که بر انسان پرداخت بعضی از مسائل مالی واجب است، بر انسان شرکتی در جنگ ها لازم است، اینا تشریعی است، یا تکوینی است نظیر مصائبی که بر مال و جان وارد می شود. آیه سوره بقره که فرمود بر نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع، این ناظر به اون حوادث و امتحانهای تکوینی است غالبا. اما این که فرمود لتبلوان فی اموالکم و انفسکم، هم تشریع را شان می شود هم تکوین را، ولی تشریعش بیشتر به ذهن می آید، برای اینکه در فضای همون جنگ احد یا بعد از احد هست و محفوف است به این جمله و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، که اینا یه آزمونهای تشریعی است. یعنی شما از اون جهت که مسلمانید مورد هتک و اهانت و افک و امثال ذلک هستید، اینها آزمونهای تشریعی است، هر دو را شامل می شود. مطلب دیگر اون است که این بره تسمعن من الذین اوتوا الکتاب که یک جنگ روانی است و حوادث نفسانی است، اگر زیر پوشش و انفسکم باشد، یعنی انفسکم این مسائل جنگ روانی را هم شامل بشود، تحمل اهانت ها را هم شامل بشود، اون وقت این از باب ذکر خاص بعد از عام چون اهمیتی داشت یاد شده است. و اگر منظور از اون انفسکم خصوص مسئله جهاد و امثال جهاد باشد، این ولی تسمعون نمیدن لذیره مطلب جدیدی است که بر اون مطلب قبلی عرض شده است، از باب ذکر خاص برز عام نیست. مسئله نفس را در سوره مبارکه 47 که به نام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اونجا هم یاد کرده است. در آیه 4 سوره 47 این است که فرمود خداوند اگر بخواهد میتواند از دشمنان دین انتقام بگیرد، ولو یشاء الله لانتصر منهم، لانتصر یعنی لانتقم، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را با یکدیگر امتحان میکند، بعضی را زمینه بلوا و امتحان بعضی دیگر قرار بدهد تا ببیند شما چه میکنید. وگرنه خدا میتواند، چون کتب الله لاغلبن انا ورسلی، میتواند دشمنان دین را منکوب کند، ولی شما را میخواد بیازماید که دین به دست شما زنده بشود. این که فرمود لتبلون فی اموالکم و انفسکم، اگر منظور از این انفس همان مسائل تشریعی باشد که در سوره 47 آمده، اون ولی تسمعن من الذین یه امر خاصی خواهد بود. اگر اهم از تشریع و تکوین باشد، اهم از روانی و غیر روانی باشد، دیگه اون ذکر خاص بعد از عام است و برای اهمیت یاد شده. در موارد دیگر این کلمه بلوا و ابتلا را با انهای گوناگون ذات اقدس اله یاد آور شد. خب حالا این محور بحث مسئله ابتلا و موارد ابتلا و فواید ابتلا و امثال ذلک. هیچی در جهان نیست مگر اینکه ابتلا و امتحان الهی است، حتی برای انبیا و اولیا. هر مقامی که ذات اقدس اله بینها داده است جز نعمت هاست. لتسألون یوم از النعیم شاملش می شود به اطلاق، و اینها باید از عهده امتحان بر بیان. اما این که فرمود شما در این گونه از موارد صابر و باتقی باشید، برای آن است که در موقع امتحان یه وقت از انسان زود از جا در می رود، در امتحان موفق نخواهد بود، ولو نسبت به کافران. البته بر تسمعون نمن اللذین اوتر کتاب من قبلکم من الذین اشرکوا اذن کثیرا. اما شما چیکار بکنید؟ بعضی از شما هم مستقیما مقابل مثل بکنید. بعضی از کارهاست که اصلا مقابل مثل ندارد، نظیر قذف. اگر زید عمرو را قذف کرد، عمرو نمیتواند زید را قذف کند. بعضی از کارهاست که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب در مسائل جنگ وقتی نوبت به جنگ رسید، مسئله قاتلوه و حتی لا تکون فتنه است، ولی یجدو فیکم غلظه است، اشده و علی الکفار است و ماننده، اون مال مسئله جنگ است. اما قبل از اینکه مسئله جنگ برسد، در موارد امتحانهای ابتدایی، در مسائل آزمون روانی و غیر روانی، وظیفه مسلمین چیست؟ وظیفه مسلمین آن است که اگر یک فحش شیدن فوراً فحش بگن، یا این تصبر و تطوف نزالی که بین از بل امور است. صبر معنیش سکوت نیست، چون اگه کسی ساکت باشد که دشمنان دین با او کاری ندارد. صبر برای انسان مقاوم است، یک کسی که در میدان است با او کار دارد، و اگر کسی که منزوی است که کسی کار او ندارد. خب گرچه وقتی نوبت به جنگ رسید اشد دال کفار باشید، بل یجدو فیکم غلظه باشید، قاتلوهم باشید، حتی لا تکون فتنه، اشد دال کفار باشید و مانند آن. اما قبل از اینکه به مرز جنگ برسد، شما به مجرد شنیدن اذیت و آزار از لسانی یا غیر لسانی فوراً باید مشتعل بشوید، یا راه بهتری هم دارد؟ البته راه بهتری هم دارد. در پایان سوره مبارکه نحل آیه 126 سوره نحل این است که وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شما اگه خواستید عقاب کنید، عقوبت کنید، به اندازه‌ای که رنج دیدید معادل اون عقوبت کنید. اما ولئن صبرتم لاو خیر للصابرین. اگر اهل صبر باشید و دست از عقوبت بکشید، این بهتر است. اگر بخواهید مقابله بمثل کنید، این عدالت است. چون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر خواستید از باب ازا مرو به لغو مرو کراما باشد، این باراتر از عدل است که احسان است، که ان الله یامر بالعدل ول احسان، که احسان باراتر از عدل است. اگر کسی در عدل موفق شد، اونگاه دست به احسان میذارد. اگر کسی در کلاس عدل موفق نشد سر از احسان در آورد، این دارد اسراف میکرد، خیال کرده احسان میکرد. انسان اول باید در سن عدل بالغ بشود، وقتی کاملا عادل شد اونگاه از اونجا میتواند به بالاتر از عدل که احسان است سر در بیاورد. در همین آیه سوره نحل فرمود به این آقبتون فآقبو به مثل ما آقبتون به، که میشه عدل. اما لئن صبرتم لاو خیر للصابرین، که میشود احسان و بالاتر از عدل است. حالا شما اگر یه اذیتی از دیگران شنیدید باید نستوهانه مقاومت بکنید، در حرفی نیست، اما با فحش و دهنکجی یا نه ادفع بالتی هی احسن، یا نه قول دینا، یا نه قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. طبق این آیات نشون میداد که انسان اول کریمانه برخورد کند اولاست. اگر برخورد کریمانه سودی نکرد اونگاه نوبت به ولیجدوا فیکم غلظه میرسد، چون که موسی و هارون علیهم السلام همین کار را کردند، چون که وجود مبارک پیغمبر همین کار را کرده است. ولی تا به اون نصاب برسد مسئله صبر است، که انسان اگر صابرانه این مسائل را تحمل بکند وقتی هم که به مرحله اشد و علی الکفار برسید اونجا هم موفقانه پیروز بشود. الحمدلله رب العالمین.